الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. من در آغاز تبریکی به آقای علوی و یکی دو تا تذکر، بله تبریکی، این که خب ایشون علی ما سمعنا از سوی شورای عالی انقلاب فرنگی و اینها منصوب شدن به عنوان رئیس دانشگاه باقرالعلوم، خب این که تبریک، لیکن دو تا تذکار و تذکر مهم هم هست. انشالله امیدواریم که در این مسئولیت توجه به این دو تا تذکرم باش. یکی این که آسیبی که دانشگاه‌های اقماری گرد حوزه ایجاد کردن توجه جدی بهش بشود. عرض میکنم من یادمه که اینهای علوی جوانی بود، الانم جوانه، جوانی بود، سالهای دور وقتی برای مشورت شما آمدی گفتی که من از دو تا یا سه تا دانشگاه‌های اروپایی پذیرش دارم، برم اونجا یا حوزه. من یه تصویری کردم، توضیح دادم، گفتم که حوزه، شما حوزه رو انتخاب کردی، البته حالا دانشگاه رفتی، دکتریت هم گرفتی، ولی از اون از حوزه جدا نشدی و اون وظیفه طلبه‌ای خودت رو و سربازی حضرت رو بهش پایبند. بنده عرضم این است که این دانشگاه‌های اقماری حوزه این روحیه باید درشون تثبیت بشه، یعنی مجامع علمی باشن که دوستان رو از دانشگاه ها جذب حوزه کنن، امتیازات حوزه رو ببینن و حوزوی باشن، نه اینکه این دانشگاه ها برعکس باشن، یعنی نیروهای با استعداد حوزه رو بگیرن و اینها رو از حوزه بیرون ببرن. با شدت احتیاجی که امروز مردم در جهان اسلام و همین حوزه های علمیه و سربازان حضرت دارن، ازا خواهشم اینه که این نکته بهش توجه بشه. نکته دوم هم مشورت با دوستان فاضل و نخبه حوزه. شما و دوستان دیگه میدانید که ما در حوزه طلبه های فاضل بی ادعا و مستعدی داریم. شما در همین درس میشناسید، درسای دیگه هم به وفور از این نوع پیدا میشه، اعضایی که در آموزش بسیار موفقن، در پژوهش موفقن، در تبلیغ موفقن، توفیقهای واقعا جالبی دارن. از این افکار استفاده بشه در مسیر برنامه ریزی برای این چنین معاهد علمی. انشالله من امیدوارم شما توفیق داشته باشید و انشالله بتوانید فکر حوزوی اصیل رو در این مجامع علمی انشالله پرورش بدید و نگاه دانشگاهی و مدرکی صرف رو که آسیب جدی این معاهد است انشالله علاج کنیم. خیلی عذرخواهی میکنم. بحث این بود که به چهار دلیل تمسک شده است برای حرمت حلق لحیه. دلیل اول آیات قرآن بود، دلالتش مورد تأمل بود، وافی به مقصود نبود. دلیل دوم روایات است به توائفی از روایات تمسک شده است. طائفه اول روایتی که مرحوم شیخ صدوق در ملاح یحضر این روایت رو با انتصاب به نبی گرامی اسلام مطرح می کنند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حفظ و شوارب ضعف اللحى ولا تشبه باليهود. عرض شد نسبت به این روایت که لعل مهمترین روایت این باب باشد، دو تا بحث باید بررسی بشود. اول بحث سندی. خب این روایت در ملا یحضر به صورت مرسل و در معانی الاخبار شیخ صدوق به صورت مسند، آن هم سندی که فیه اشکالات که حالا بعد بررسی میکنیم اون سند رو، ذکر شده است. لذا جمعی از فقها می فرمایند این روایت مرسل است و قابل اعتماد نیست. برخی از فقها خواستن اعتماد به این روایت رو اثبات کنن از دو طریق. طریق اول این است که گفته بشود مرحوم شیخ صدوق روایت رو اسناد قطعی کن به پیامبر دادن، نفرمودن عن رسول الله، فرمودن قال رسول الله این اسناد نشان می دهد که عند شیخ صدوق سند تمام بوده، لذا اسناد قطعی به پیغمبر می ده. قال رسول الله نمی فرماید عن رسول الله. و این اسناد شیخ صدوق کمتر از مراسیل ابن ابی عمیر نیست. چطور مرسله های ابن ابی عمیر رو معتبر می دانی؟ خب این مرسله شیخ صدوق است با انتساب قطعی، لذا معتبر است. که این نگاه رو قبلا بررسی کردیم، حضرت امام قدس الله روحه الزکیه و برخی از تلامذه ایشون اصرار بر این معنا دارن که انتصابات شیخ صدوق بدین گونه روایات رو قال صادق قال رسول الله معتبر است. این یک طریق. این طریق رو ما در گذشته به تفصیل بررسی کرده ایم و قبول نکرده ایم، توضیح داده ایم که ما هیچ قرینه‌ای نداریم که اگر شیخ صدوق فرمود قال رسول الله، این کن انتصاب رو ایشون قطعی میدانه. اینجوری نیست. شواهدی اقامه کردیم که این تفنن در تعبیر است، لذا یک روایت در معانی الاخبار میگه عن صادق علیه السلام، همین رو مرسلا در من لا یعذر میگه قال صادق علیه السلام. این تفنن در تعبیره، این انتصاب قطعی برای خود شیخ صدوق نیست. لذا حالا بحث کردیم دیگه، مقصود دوستانم گزارش بدن کجا بحث شده، رفقایی نبودن مراجعه کنن اون بحثا رو ببینن. نتیجه این که این طریق اول که چون شیخ صدوق فرموده قال رسول الله انتصاب قطعیه، این ما قرینه ای برش نداریم و قابل قبول نیست. موارد مختلف ما آوردیم، اضاف الیه دوستان با جعبه جادوییشون موارد فراوان دیگر، اینا خب ما قرینه ای نداریم. این هست که خیلی این تفنن جای دیگه هم هست، ما همچه قرینه ای نداریم که وقتی شیخ صدوق و قال صادق یعنی انتصاب برای من قطعیه. همین روایت رو به سند ضعیف تو کتاب دیگهش میگه عن رسول الله. اینجوریه دیگه، ما از کجا اطمینان پیدا کنیم وقتی ایشون میگه قال صادق یعنی انتصاب قطعیه؟ یه قرینه ای برش نداریم ما، بذاریم رو قبول نکردیم با شواهدی که اقامه کردیم. طریق دوم برای اثبات اعتبار این روایت فریقی است که جمعی از محققین، از جمله جمعی از محققین از متأخرین به نجف و فی قم تأکید می کنند که این روایت استفاضه انبوه در طرق بین شیعه و اهل سنت داره. این استفاضه باعث میشه که ما اطمینان به صدور این روایت پیدا کنیم، بلکه تعبیر احد اعلام لا ینبغی تردید فی صدوره، اصلا در صدور این روایت سزاوار نیست کسی تردید کنه، اصلا جای تردید نداره. خب ببینیم این چنینه یا نه. اولا عبارتی رو از مرحوم شعرانی قدس الله روحه الزکیه نقل کنیم که این عبارت استشهاد کردن بهش جمعی از محققین متأخر، از جمله بعضی از محققین نجف. میان ببینید مرحوم شعرانی اینجوری میگه، خوب دقت کنید. عرض میکنم که این پیش مقدمه این حرف شعرانی رو اشاره کنم، بعدم حرف مرحوم شعرانی. مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافیشون ذیل روایتی که خواهیم خود از حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه که قسمتی از این روایت بعدا مطرح میکنیم، مضمونش این است که جمعی از مردم از ادیان سابقه به خاطر تراشیدن ریش و بقای شارب مسخ شدن، اینا تبدیل شدن به حیوانات. حالا میخونیم متن روایت و سند بررسی میکنیم. مرحوم ملا صالح مازندرانی ذیل اون روایت مطلبی دارن. ایشون میفرماین اون روایت مسخ دلالت میکنه حلق لحیه در شرایع سابقه یا شریعتی از شرایع سابقه حرام بوده، ولی اون حدیث دلالت نمی کنه که در شریعت اسلام هم این حرمت باقی است. بعد ایشون اضافه میکنه نعم فی بعض الروایات دلالت علیه و این کان فی السند کلام، بله بعضی از روایات داریم که اطمینان داریم مقصودشون همین روایت طایفه اوله، حب اللحا حب الشوارب ضعف اللحا، مقصود همینه. ملا صالح مازندرانی میفرماید بعضی از روایات داریم که دعا دلالتشون تمام است که در شریعت اسلام حلق لحیه حرام است، لکن فی سند کلامو، لکن سندش مشکل داره. مرحوم شعرانی به این کلام مرحوم ملا صالح مازندرانی حاشیه میزنه، میفرماید که ان ایشون مثلا این روایات رو سندن تمام نمیدانه، لذا حلق لحیه رو مردده که آیا حرامه یا نه. ولی من میگم این عبارت مرحوم شعرانیه: لا ینبغی تردید فی صدور ما ورد فی ذلک عن النبی من جهت الاسناد. بر من سزاوار نیست کسی تردید کنه در روایتی که از پیغمبر وارد شده، حف و شارب و وعف و لحا، در سند این روایت کسی نمیتونه تردید کنه. لا ینبغ تردید من جهت الاسناد. چرا؟ لاتفاق الروات من العامة والخاصة على نقله و شهرته بینهم و قیام القرائن علیه. اتفاق روات شیعه و اهل سنت است در نقل این روایت و شهرت این روایت بین علما و قیام قرائنم برش هست، لذا لا ینبغی تردید در این که این روایت از پیغمبر صادر شد. بعضی از محققین نجف رساله ای دارن، استفاضه رو نقل میکنن، بعدم میگن اطمینان داریم، بعدم میگن ببینید فاضل شعرانی چی میگه: لا ینبغی تردید در این که این روایت از پیغمبر صادر شده است. این خلاصه این طریق دوم برای اثبات اعتبار این روایت. عرضمون این است که بررسی کنیم ببینیم آیا اتفاق روات خاص و عامه بر نقل این روایت است، ولو مرسلن مثلا، ولو یک نفر، دو نفر، ده نفر از روات، تا بعد ما هم اطمینان به صدور پیدا کنیم. اما در بین اهل سنت این ادعا فی الجمله قابل پذیرش، یعنی به سندهای مختلف جناب ابو هریره، جناب عایشه، ابو سعید خدری، عبدالله ابن عمر نقلو که پیامبر این چنین فرموده است. در بخاری اشاره شده، در بعضی از کتب سننشون اشاره شده، حتی در بعضی از کتب تاریخی اونا این گزارش آمده است که ابن عقیر در کتاب الکامل فی التاریخ در حوادث سال ششم هجری این گزارش رو مطرح میکنه، میگه ان رجلین قدما علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قبل کسرا، دو نفر نماینده از پیش پادشاه ایران کسرا سال ششم هجری آمدن خدمت رسول الله و قد حلقا لحاهما. اینا معذر پیغمبر رسیدن، کیفیت و حالتشون این بود، این دو نفر ریشاشون تراشیده بودن و اغفیا شواربهما، رها کرده بودن شاربشون، سبیل خودشون بود، ریش تراشیده سبیل رها شده. فکره النظر الیهما، پیامبر اکرم مبغوض داشتن نگاه به اینها رو، اصلا حالا ناراحت شدن، بد نگاه کردن. و قال ویلکما من امرکما به هادا، وای بر شما، چی به شما دستور داده این قیافه رو داشته باشید؟ قال ربنا یعنی الملک، گفتن رب ما، مربی ما، پادشاه ما کسرا این دستور رو داده که ما ریش رو بتراشیم، سبیل رو، شارب رو بگذاریم. فقال لکن ربی امرنی ان اعفی لحیتی و اقص شاربی. پیغمبر فرمودن ولی خدای من به من دستور داده اعفاء اللحیه رو، ریش رها کنم، بگذارم، نچینم و شاربم رو بچینم. خب ببینید در کتب اهل سنت روائیان و تاریخیان این روایت نقل شد، خب استفاضش اونجا قبول میکنی، لکن بیای این ادعا که روات الخاصت و العام بل اتفاق نقل کردن. ببینید گاهی یک روایت است بینهم استفاضه داره، نگاه میکنیم بین شیعه مشارب مختلف حدیثی شیعه این روایت رو گزارشگری کردن، شیخ صدوق نقل کرد، شیخ طوسی نقل کرد، شیخ کلینی نقل کرده است، مجامع مختلف حدیثی شیعه این روایت گزارشگری شده. اگه چنین باشه حتی اتفاق روات خاصه و عامه نباشه که مرحوم شهرانی میگه، ممکنه برای کسی وثوق و اطمینان پیدا بشه که آقا روایتیست. مجامع اهل سنت گرایش های مختلف، گرایش های حدیثی شیعه به طور مختلف و انبوهی روایت رو نقل کردن، حالا به شکلی باشه به یک جام بر نگرده، اینم نکته ایست که کارمونه داریم، حالا ممکنه کسی براش استفاضه پیدا بشه، وثوق به صدور پیدا کنه، بگه آقا این کلیشه از پیغمبر صادر شد. خب حالا ببینیم آیا مجامع حدیثی شیعه به طرق شیعی این حدیث رو از پیغمبر نقل کردن؟ انسان بررسی میکنه میبینه حدیث رو تنها شیخ صدوق از مکاتب مختلف حدیثی شیعه فقط در دو کتابش ذکر میکنه، یکی در من لا یحضر به طور مرسل قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و همین حدیث با اندک تغییری در ذیل شیخ صدوق در معان الاخبار حدیث رو مسند نقل میکنه. جالبه سند معان الاخبار هم که حالا الان اشاره میکنیم، ضمن این که عدت مجاهیل در این سند است، سندم راوی اخیرش تسننیه است، لذا روایت رو فروق شیعی، نه شیخ طوسی، نه شیخ کلینی، نه بزرگان روات دیگر، محدثین دیگر ما، تنها شیخ صدوق نقل میکنه، اونم به این شکل. من سوالم از این محققین این است، چجور شما فقط نقل مرسل و ضعیف شیخ صدوق رو به گزارش تسننی زمینه می کنی؟ مثل شعرانی ادعا می کنه اتفاق روات خاص و عامه. بعض المتأخرین من المحققین میگن این که شیعه همه نقل کرده، سنی هم این همه نقل کرده، وثوق به صدور داریم، کو این همه نقلشه؟ حالا روایت در معانی الاخبار ببینید، سند اینه: حدثنا حسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المکتب رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن جعفر الاسدی قال حدثنا موسى بن عمران النخعی عن عمه حسین بن یزید قال حدثني علی بن غراب قال حدثني خیر الجعافر جعفر بن محمد عليهم السلام عن أبيه عن جده عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حف الشوارع شوارب ضعف اللحى ولا تتشبه بالمجوس. خب سند چنینه، حسین ابن ابراهیم توثیق نداره، فقط ترزی شیخ صدوق است. محمد ابن جعفر اسدی ثقه جلیل القدر از سفرای ممدوح است. موسى بن عمران نخعی در کتب روایی ما فقط سه تا روایت داره، در تفسیر قومی یک روایت، ورود در تفسیر قومی اماره وساقت نیست. حسین بن یزید فقط در کامل الزیارة آمده و ورود در کامل الزیارة اماره وساقت نیست. جالب راوی اخیر علی ابن غراب، علی ابن عبدالعزیز از روات اهل سنت است. ما زیل بحث تدلیس ماشطه یک روایت از او آوردیم، به تفصیل بحث کردیم، خیلی مختصر اشاره میکنم. خود رجالیون اهل سنت درش بحث دارن، مثل ابن مغلطایی در کتاب اکمال و تهذیب الکمال او رو میاره ذکر میکنه، بعضی اختلافات رو اشاره میکنه. احمد حنبل میگه کان حدیث و حدیث و اهل صدق، ابن خلفون او رو در ثقات اهل سنت میاره، ابن شاهین یصرح به انه ثقته، و در مقابل جمعی از رجالیین اهل سنت میگن کان یدلس، اهل تدلیس است. بعضی رجالیین میگن کوفیون فیه تشیعون، این قبلا هم اشاره کردم فیه تشیعون، بعضی خوب اشتباه میکنن، معناش این نیست که شیعه است. فیه تشیعون در کلمات اهل سنت کل من فضل امیر المؤمنین علی عثمان میگن شیعیون، اگه از کسی میخوان تعبیر کنن شیعه است میگن رافضیون. علی ابن غراب یه سنیست که حالا ارتباط با امام صادق داشته، چند تا روایت از امام صادق نقل کرده، روایاتیم در مجامع اهل سنت داره، یدل علی تسننه. خب ببینید گزارشی هم که از این روایت مسند در کتب شیعه میاد منتهی میشه به یک راوی سنی، علی ابن غراب. ما هم توثیق ازش نداریم که برای ما وثاقتی ثابت نیست. خاطرتون هست نسبت به یک روایتی که سکونی نقل کرده بود که امیر مؤمنان فرمودن پیغمبر منو امر کرد برو در بلاد و سگها رو بکش، ما اونجا توضیح دادیم که این روایت تسننیه است، حضرت مأمور به سگ کشتن نبودن در شهرها. احتمال این که آنانی که هم از اهل سنت هم از روایت شیعه روایت نقل می کنن خلط کرده باشن هست، شواهد این داریم، روایتی رو از اهل سنت شنیده از مشایخ سنی خودش فکر میکنه این روایت از امام صادقه، لذا بعضی روایت بزرگ ما گفتن آقا مشایخ اهل سنت داشتی بر چی از اونا حدیث نقل نمی کنی؟ گفت من دیدم بعضی ها از اونا نقل میکنن، از ائمه امام نقل میکنن، گاهی خلط میکنن، گاهی اشتباه میکنن، لذا من دیگه روایت از اونا کنار گذاشتم. حالا نیازی به اینم نداریم، علی ابن غراب توثیق نداره. ببینید جنبندیمون حالا دیگه بگذاریم، وقت گذشت، این است که ما در مجامع شیعه این روایت رو در مشارب مختلف حدیثی نمی بینیم. شیخ کلینی نقل کرده باشه، شیخ طوسی نقل کرده باشه، شیخ صدوق نقل کرده باشه، شیخ صدوق است و مرسل فی من لا یحضر، مسند در معان الاخبار سندم به علی ابن غراب سنی میرسه. لذا حرف ما اینه، ادعای جمع من الاعلام حفظهم الله که این رو انبوه کثیری از اهل سنت و شیعه نقل کردن لذا وثوق به صدور داریم، با این تحقیقی که عرض کردیم به نظر ما وثوق به صدور این روایت ثابت نیست. این مرحله اول از حیث سند، از حیث دلالت هم روایت رو بررسی کنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا اتفاق در نقل بسیار فرض کنیم افرض اتفاق در نقل، اتفاق در نقل رو در روایت ثابت کنیم خلافه چی؟ فقط و فقط یه سنده، اونم همین سنده که گفتیم بلاغه. کدوم اتفاق در نقل؟ نگاه کنید اگه مشارب مختلف نقل کنن، همینجا ما خودمون در نه النبی عن بیع القرار تو بحث رمز ارزها بحث اجاره جای دیگه بحث کردیم، ببینید میبینیم گزاره های مختلف مشارب مختلف رو نقل میکنیم، میگیم خیلی خوب، ولی این روایت این حادثه ای که به قول مرحوم شهرانی که نمیشه که این دروغ باشه که آمدن نمایندگان کسرا پیش پیغمبر، حالا نمایندگان افراد می آمدن جلسه هم خصوصی بوده، حرفای خصوصی یا حرفای چی؟ خب اگه علی رأس المشاهیر بعدم 5 نفر دیگه هم شیخ کلینی که گزارشگری کنه از این روایت دیگه، شیخ طوسی هم بلا سند رو نگاه نکنیم دیگه، شیخ طوسی هم باید نقل کنه، ابن قولوی هم باید نقل کنه، شیخ صدوق نقل میکنه یه سند علی ابن قراب به اطمینان من لا یحضر اسناد، همینه روایت دیگه نیست. بله فرق داره، رضا ما خودم توجه داریم یه هم توضیح خواهیم داد تفاوتی از بینه، بله الان هم گفتیم در سیر یه تفاوتیه. شیخنا اصلا فرض کنیم دو تا روایت شیخ صدوق نقل کرده، این که شیخ صدوق نقل کند دو تا روایت رو به سندی که یک جا مرسل یک جا سندی که فیه بعثون شدید سندم راوی تسننیه است، این ما زمینه کنیم به نگاه به نقل اهل سنت، برای ما اطمینان پیدا میشه، هیچ مخالفی فرض کنید نباشه، اصلا معیدم داشته باشه. کدوم بابا در اهل سنت بسیار خوب، شما انبوه رو شهرت اوناره که باید یه وقتی حرف بزنید، اصلا شهرت داشته باشه بین اونا، تنها و تنها به هیچ وجه برای ما ثابت نیست، مگه تواتر قطعی ثابت کنید؟ اگه تواتر ثابت کنید بله. خدا خیرت بده، همین که نقل نکردن او رو، فقط یک نقل ضعیف دست ما رسیده، همین که نقل نکردن او رو لکفا برای ما. در حج یه وقتی یه بحثی داشتیم مرحوم محقق داماد حالا ما فی تقریرات تلمیزشون یک شهرتی یک سیره عملیه ای درست میکردن، میگفتن ببینید در بین اهل سنت شایع بوده، اهل بیت هم رد هم نکردم، پس اون سیره معتبره. اونجا گفتیم خدا خیرتون بده، اگه یک روایتی باشه اونا بین اونا که نار علی المنار هم باشه، اهل بیت لجهاتی نتونن متعرض اون روایت بشون، چرا نتونن میرسید؟ یه احتمال قوی این است که اتفاقا اعفاء اللحیه در بین اهل سنت حکام اهل سنت و اهل سنت و در بین عربهای زمان جاهلیت یک مد به تمام بوده است، به نحوی که حلق اللحیه عقوبت بوده، عطیه اوفی رو اینا رو بعد اشاره میکنیم، حجاج نامه می‌نویسه میگه عطیه اوفی طرفدار امیر مؤمنانه، بخواهش بگو امیر مؤمنان رو سب کنه، اگه سب نکرد نمیدونم 400 تا یا چقدر آن یادم نیست تازیانه بزن، ریششم بتراش، اصلا تراشیدن ریش اینجوری بوده عقوبتی بوده، رضا عرب‌ها و اینا همه نگاه حسنی به این مسئله داشتن، حالا اهل بیت نتونن بگن آقا اشکال نداره، نمیخوایم ما ثابت کنیم میره بعدا میرسیم، ما نمیتونیم فتوا بدیم به جواز حلق لحیه، این خیلی سخته، ولی ما میخوایم ادله رو یکی یکی بررسی کنیم. نه لازم نیست، اگه نتونن که لازم نیست، اصلا سنت اشتباه نه، اهل بیت حسنشه که قبول دارن، خب تمامه، خوب که هست اعفاء اللحیه، این که خوبه که شکی نیست، این که خوبه که شکی نیست. بسیار خوب، اونا میگن واجب، ما میگیم مستحب. من دایی بر این که درگیر بشی، اصلا درگیر شدن دست ما نرسید. از کجا؟ اینا که همه حرفه. اون که ما هستیم اینه که ببینید مرحوم شهرانی اتفاق الخاصه و العام علی نقله. یکی از محققین فاضل نجف رساله نوشته، تو رسم نبی شهرانی میگه اتفاق ال... بابا با کدوم اتفاق الخاصه و العام نقله؟ این رو هوه هوه کنیم. اتفاق در نقل شیخنا، منم نمیگم به ساقت که این قدرات توجه بسیاریم که بندم که نمیگم به ساقت. اتفاق در نقل شما بیارید، اتفاق در نقل ما مشارب حدیثی داریم. حدیث ضعیف باشه، چهار تا مشرب شیعیم همین حدیث ضعیف رو ولو مرسل نقل کرده باشه. حالتون که خوبه نشان شما یک کلمه از شیخ طوسی فکر میکنید دیگه همین وحی منزل. اتفاق در نقل یعنی این که کجا این اصطلاح نیست که اتفاق در نقل که معنیش این نیست شیخنا. اتفاق در نقل معنیش این ده نفر از روات ما نقل کرده باشن این رو ولو ضعیف باشن. اتفاق در نقل غلط کسی بگه مرحوم شیخ، شما به حرفایشون در استفسار و در مقدمات چیز نگاه نکنید، اونا کلاشای دیگر شیخ طوسیه. اشارم کردید شما اگه اون وجوه جمع شیخ طوسی رو در استفسار بخواد قبول کنید میشه فقه جدید. شما میگه شیخ طوسی فرموده اتفاق در نقل یعنی یه نفر نقل کند دیگران سکوت کنند. این که اتفاق در سکوت، نه اتفاق در نقل، که این اتفاق در نقل نیست. کدوم یکی غیر از شیخ و خود شیخ طوسی کجا ملتزمه به همین معنا شده؟ بابا جون خود نقل نکرد. یعنی عجیبه اینایی که یعنی فقط علمای شیعه دایی داشتن روایاتی که معارض داره نقل کنن. مثلا تهذیب اینه، اون استفسار نداره و کافی که دوره بنده شده.
خیلی از
روایات ببینید ما نیامده قبول، ممکنه باشه، ممکنه باشه، نه ببینید سب کنید سیدنا، نگاه کنید، خلق نکنید مطالب رو. ببینید تو را نگید بسیار نسبتی از تو را چیه به دست ما نرسید. بسیار خوب، ما حرف اینه که یک روایت ضعیف رو خوب دقت کنید. یک روایت ضعیف رو آیا می توانیم با زمیمه این زمیمه وسوق به صدور پیدا کنیم؟ اهل سنت نقل کردن، شیخ صدوقم حرف اینه، شیخ صدوقم به سند ضعیف نقل کرده، فا هو معتبر.
حالا اگه اسم بفرمایید سند راجع به سند که فرمودید.
بله
مشکلش این است که توصیل خاص
نداره،
باید
نه
از نظر اعتقادی
اون
راوی زیارت جامعه
کرده. بابا نگاه کنید
و قطعا امامی مذهبه،
و قطعا امامی مذهبه، بسیار خوب، قطعا امامی مذهبه. خب نه حسین، اول کلام دو تا خدا خیرت بده. اتفاقا حالا میرسیم یه روایتی مستقونی داریم، اگر وقت باشه من وارد بشم. جالبه دو تا حسین ابن یزید داریم با حکم قرائه و قرینه اقامه میکنیم برش. بله
علی ابن قراب هم از مشاهد با واسطه ابن عبی عمید
سیدن. ها ما که در همه بحثا میگیم آقا اون که به زحمت تونستیم ثابت کنیم وثاقت شیخ بلا واسطه او جرحی هم نداشته باشد، همین و سلام. مع الواسطه که ما نتونستیم ثابت کنیم، که نه اون شهادت به اضافه بررسی حساب احتمالات ما تا یک زمانی که اصلا قبول نمی کرد، مثل مرحوم آقای خویی ثم و حرف شهید صدر رو کل بررسی کردیم به این نتیجه تازه مراسیلش هم نمیتونیم بگیم، مراسیلش هم نمیگیم، مع الواسطش هم نمیتونیم. لولا اون حساب احتمالات که برای ما وسوق آورده نمیتونیم به اون حرف تنها. او چیه؟ حرف دیگه. حالا بالاخره علایه حال نگاه کنید، تارتن باز کسی موضوع منقح میکنه، مثل شما حرف میزنه در این دائره کسی حرف بزنه، بگه آقا مستفیض باشه عند اهل سنت شیخ صدوق نقل کنه برای من وثوق بشه. خیلی اما نگاه کنید خب ما گفتیم دیگه، بله گفتیم، یک جا میگه قال رسول الله، بعد میگه ولا تشبهوا بالیهود. از کجا برای او قطع حاصل شده؟ از کجا وقتی میگه قال رسول الله؟ اینا تفنن در تعبیره، قطعی هم نگید شما، لا اقل من الاجمال دیگه تمامه. آقا شما منبری های عازمی همه قال رسول الله میدید، وقتی بپرسن میگه آقا سندش هم ندیدم من، ما شواهد آوردیم برای. جالب اینه قال رسول الله معارضم نداره، فتوام نمیده شهید صدیق مورد نه داریم فتوام نمیده، میگه قال رسول الله، ما شواهد آوردیم دیگه. ببینید در هر دو قسم شاهد اقامه کردیم، این که اگر کسی از روات احادیث گفت قال رسول الله شیخ صدوق و غیرش شیخ صدوق، بله لذا قرینه بر تفنن آوردیم، روایاتی رو در کتب دیگه هست عن صادقه، همون روایت همون متن بلا کلمت زیاده و نقیصه در اینجا میگه قال رسول الله. نه مورد این داریم فتوا نمیده، اینا رو که کنار هم میذاریم اطمینان پیدا. بسم الله الرحمن الرحیم، خوشم میاد از این لکن الحمد لله رب العالمین.